ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام های هفتوار زن و زندگی و ساعت درسی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام ارشد ایالات متحده با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و زخمیان انفجار روز شنبه در شهر مزار شریف می‌گوید که حملات به ژورنالیستان و رسانه‌ها ناشی از ترس از حسابدهی است. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در توییت ناوقت روز یکشنبه گفت که ژورنالیستان زندگی خود را برای ترویج حکومتداری خوب به خطر می‌اندازند. خانم امیری افزود که از ژورنالیستان باید دفاع شود و از آنها حمایت قوی صورت گیرد. مسئولیت انفجار در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف را گروه دولت اسلامی معروف به داعش دیروز پذیرفت. مقام‌های طالبان می‌گویند که حمله روز شنبه در این مرکز یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی به جای گذاشت، اما برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها شمار کشته شده‌های این رویداد را 3 تن و زخمی‌ها را 16 تن خواندند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که یک محموله کمک‌های صحی از طریق پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا دیروز به کابل رسید. WHO در توییتر نوشته که این محموله شامل وسایل طبی و کیت‌های کمک‌های اولیه به مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. این سازمان افزوده که با حمایت اتحادیه اروپا افراد بیشتری در افغانستان به کمک‌های طبی و دوا دسترسی پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییتر به نقل از مقام‌های صحی در بامیان خبر داده که یک شفاخانه 30 بستر امراض انتانی با کمک مالی سازمان صحی جهان در شهر بامیان دیروز به بهره برداری سپرده شد. در این باره جزئیات بیشتری داده نشده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در اولین بازی سلسله دو بازی یک روزه به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. کرکت بورد افغانستان در توییت اواخر دیروز گفت که این بازی در میدان کرکت تولرنس شهر دبی می‌بخشین تولرنس شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. با گفته این بورد، بازی یک روزه دیگر بین تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش روز چهارشنبه 15 مارس راه اندازی می‌شود. کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات نظامی مشترک خود را که وسیع‌ترین تمرینات از این نوع در سال‌های اخیر پنداشته می‌شود اجرا می‌کنند. آن سو کره شمالی که اسلحه اتمی دارد هشدار داده که این تمرینات امکان دارد اعلان جنگ پنداشته شود. واشنگتن و سئول در برابر تهدید اتمی کره شمالی همکاری دفاعی خود را گسترش دادند. کره شمالی در این اواخر آزمایش‌های تحریک‌آمیز اسلحه ممنوع را انجام داده است. سئول میگوید کره شمالی در تازه‌ترین مورد دیروز یک میزایل را از یک تحت البحری پرتاب کرد. تمرینات مشترک آمریکا و کره شمالی به نام سپر آزادی در روز ادامه می‌یابد. و در حالی که نظامیان روسی میگویند به حملات خود بر شهر باخمود ادامه میدهند، ولی قماندانان نیروهای اوکراین ادعا میکنند که تلفات سنگینه به نیروهای مهاجم وارد شده است. از سوی دیگر، یک مرکز تحقیقاتی معتبر میگوید به نظر میرسد که از پیشروی نیروهای روسی اجیر در محل منطقه دونتسک جلوگیری شده است. اردوی اوکراین روز یکشنبه ادعا کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 1000 سرباز روسی کشته شدند. اینستیتوت مطالعات جنگ در واشنگتن گفته که شواهد در دست نیست تا نشان دهد که نیروهای روسی دیروز کدام پیشروی داشتند. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که دریایی که از وسط شهر باخمود عبور می‌کند اکنون به خط اول جنگ تبدیل شده است. اینستیتوت مطالعات جنگ میگوید منابع روسی و اوکراینی از جنگ شدید در باخمود گزارش دادند، ولی در مناطق اطراف شهر از پیشروی نیروهای اجیر واگنر جلوگیری شده است. پایان اخبار. قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سراسر افغانستان امروز آغاز شود. یک مقام دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در جریان این کمپاین 4 روزه تقریبا 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از والدین در این کشور می‌خواهد که کودکان زیر 5 سال خود را در جریان کمپاین 4 روزه در برابر پولیو واکسین کنند. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمپاین امروز در سراسر این کشور آغاز می شود. او افزود:
پولیو یک فلج اطفال بیماری است که هیچ درمانی ندارد. یگانه راه نجات از این بیماری جلوگیری است که توسط دو قطره واکسین امکان دارد. خواهش ما از تمام والدین همی است که در جریان این کمپاین تمام اطفال زیر 5 سال را واکسین نماید.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند و به گفته کمال شاه نیاز است که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در این دو کشور به طور منظم راه اندازی شود. در افغانستان در سال 2022 دو واقعه مثبت پولیو ثبت شده بود، اما در پاکستان شمار واقعات پولیو در سال گذشته میلادی عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا تقریباً 20 مورد گزارش شده بود. کمال شاه گفت که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در سالهای اخیر در افغانستان نتیجه خوب داشته و امیدوارند که این بیماری به طور کامل در این کشور ریشه‌کن شود. او میگوید که هرچند کدام واقعه مثبت پولیو در سال جاری میلادی در این کشور ثبت نشده، اما پولیو هنوز زندگی کودکان را تهدید میکند. به گفته وی در حوزه شرقی افغانستان گردش وایرس پولیو در محیط به طور دوامدار امسال تثبیت شده است. در نظر است که در کمپاین تطبیق واکسین پولیو در این کشور که تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد، با کودکان 6 ماه تا 5 ساله ویتامین A نیز داده شود. تلاش ها برای محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در حال ادامه دارد که صدها هزار کودک را در این کشور سوی تغذیه حاد شدید تهدید می کند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که انتظار می رود که حدود 875 هزار کودک از سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد متوسط در سال 2023 در افغانستان رنج ببرند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متاگ از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است همه ایتون دارای صحت کامل باشید.
در قریه و قصبات از حالت مادران دیدن کنند، ببینن که مادران به چی روز روزگار احتیاج هستند. مادری که اولادش نان میخواید و او به فریاد اولاد خود لبای گفته نمیتونه.
صدای صنوبر یک تن از مادران فقیر و بی‌بضاعت ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان را شنیدید که به اثر جنگ های افغانستان پسرانش را از دست داده و شوهرش نیز معیوب شده است و کار کرده نمیتواند. این زن با غصه و درد گفت که حالا در یک وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته و روز شب خود را با بسیار مشکلات سپری می کند. صنوبر که گلویش را بغض می فشرد گفت اگر پسرانش می بودند روز زن یا هشتم ماه را برایش مبارکی می گفتند.
هو مادری که یک لغمنان خوردن نداره، مادرانی که در فکر کار هستند، در فکر چوب پایین کردن از کوه هستند، هو مادرانی که آواره و بیچاره هستند، هو مادرانی که فامیل شهدا هستند. من هم یک مادر رنجیده کشور هستم. نزدیکترین کسای مجلس دادیم، شوهر معیوبم پیش روی مفتاده با یک لغمنان پیدا کردن روزی آواره و سرگردان میگردم بچم. و اگر چی اولادایم از بسر ثابت راکتا عزیز دادیم و من هم یک معیوب هستم، تمام من وجودم توتا و پرخش است، اما در این روز بسیار رنج میبرم. کجاست اولادم که یک بار مرا مادر گفت صدا کن.
در سه وفا و توفای الفت نهافته است، در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
ای مادری عزیز کنم جان فدای تو،
از 8 مارس در اوضاع یادآوری می شود که زنان و مادران در افغانستان با انواع سختی ها و اوضاع ناگوار زندگی مواجهند. خشونت ها علیه زنان به خصوص زنان روستانشین در گذشته نیز موجود بوده و هنوز هم خشونت علیه این زنان بیشتر از آن است که بیان می گردد. بنابر گفته شماری از زنان روستایی، زنان مناطق دورافتاده روزانه 15-16 ساعت متواتر کار می کنند و آن هم کارهای ثقیل که بالاتر از توان یک مرد است. به گفته آنها زنان چی در خانه و چی در مزرعه ها بیشتر از مردان کار می کنند. فاطمه باشنده ولایت بامیان یکی از این زنان است. وی که از حالت آشفتگی و خستگی خود می نالید گفت:
مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوی مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن برای یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل، از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیزم در بین نیست، در بین خانوارها و مردان اصلا احترام بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
بنابر اظهارات فاطمه، زنان مجبور هستند روزانه این همه کارهای ثقیلی که بالاتر از توانشان است انجام دهند. زیرا این زنان علاوه بر کارهای منزل، مسئولیت کارهای مزرعه و کشتکار، جمع‌آوری و آوردن بوته از کوه‌ها و مراقبت از مواشی را نیز به دوش دارند. اما به گفته وی، زنان هیچ اختیاری در خانواده‌های خود ندارند. از روز زن در حال یادآوری می شود که مادران افغانی که در ولایات دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان زندگی می کنند به خدمات صحی دسترسی نداشته و به دلیل نبود شفاخانه بیشتر مادران در هنگام زایمان می میرند. شارجان یک تن از زنان روستانشین که به خاطر زایمان به یکی از شفاخانه های کابل آمده است می گوید: در منطقه شان نه کلینیک وجود دارد و نه امکانات ترانسپورتی و بیشتر زنان به خاطر نبود امکانات صحی و شفاخانه و کلینیک در هنگام ولادت میمیرند. وی میافزاید:
این یک شب یک روز را کردیم بسیار مرده مشکل در ایچه آوردن، سرک آوردن، از اون مریضیم کده یک شب یک روز مرده پشت در خر آوردن، بسیار بذاب شدیم. پای واس کتا من آمده، ما چون نه اتاق، نه پیسه، نه یک خویش، یک قومی، هیچ کسی جا ما نداریم. قزنا به مشکلات هستن که اولاد خانیشان میشن، یعنی به یک حالتی میرن که او بیچارا خودش چقدر بذاب تا شفا خانم نمیرسه، لکس در سرک میرسنن، اولادشان میمره خودشان.
این تنها شاجون نیست که با چنین مشکلات مواجه است، بلکه زنان زیادی هستند که با انواع و اقسام خشونت ها مواجه و حقوقشان پایمال است و هیچ گونه آگاهی در مورد حقوق خود و اینکه چرا روز زن تجلیل می شود ندارند. بیایید به سخنان تعدادی از زنان مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان گوش بدهید که تا چه حد در مورد 8 مارس یا روز بین المللی زن معلومات دارند.
رادیو هم نداریم، تلویزیون هم نداریم، هیچ چیز. آدمی که با سواد باشه، زنای بی سواد گفتم از هیچ کار دنیا خبر نیستن دیگه. از حقوق خود خبر نیست، ما چیزی چه رقم است.
ما هیچ خبر نداریم، نمیفهمیم که چی گپ است، چی قسمت است. ما اول حقوق زن بیخی زیر پای است. ما افغان هستیم، مگر از افغانستان نیستیم، به خاطر حقوق ما معلوم نیست. هشت مرد به کسایی است که واسطه داره، روی داره، پول داره، میتونن رشوت بگیرن. ما زن مرد مساوی باشه حقوق ما. خواهش داریم که حق ما رو معلوم کنه، ما بفهمیم که ما افغان هستیم، ما یک زن هستیم.
روز 8 مارس یک روز همبستگی ملی بین زنان سر تا سر جهان می باشه و این روز اولین بار توسط یک خانم به نام کلار رازیتکین به میان آمد که او می خواست دفاع کنه از طبقه کارگری زنان در سر تا سر جهان. روز 8 مارس اولین بار در افغانستان در سال 1344 برگزار شده همه ساله.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
در هشتمین روز ماه مارچ سال 1907 میلادی، زنان کارگر کارخانه های نخریسی شهر نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط نامناسب کار به جاده ها ریختند. خواستهای آنها روز 10 ساعت کاری، دستمزد عادلانه و حق رأی برای زنان بود که در جریان این تظاهرات پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضان بسیاری را زخمی و چندین تن از زنان کشته شدند. 8 مارچ برای اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسماً از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز در گذشته ها از این روز به شکل رسمی و غیر رسمی تجلیل می گردید و برای زنان تحایف داده می شد. اما زمانی که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، از آن به بعد از روز زن مثل سالهای قبل تجلیل صورت نمی گیرد. شفیق الله عباد باشنده ولایت پروان که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد میگوید وقتی زنان و دختران از درس و تحصیل منع شوند و کارهایشان در دفاتر محدود شده و به شکلی از جامعه حذف شوند، پس واضح است که برای روز زن و تجلیل از آن چگونه ارزش قائل باشند، در حالی که اکنون زنان به صورت فیزیکی و معنوی از صحنه خارج شدند. آقای عباد در مورد زنان منطقه خود توضیح داده می گوید
در صورتی که طالبان زنان از جامعه حذف کردن و کار و تحصیل و وظیفه را مشید از پیششان گرفته و بسیار زندگی را برشان محدود ساخته، باز چی رسا که اونا برای زیاد تجلیل بگیره یا روز زن یادآوری کنند. هیچ زن حضور فیزیکی در دوائر دولتی و پانتونا اینجا ندارن، با چی رسا که در قریه و قصابات در منطقه ما تمام کار بالای خانم هاست. صبح پیش از اینکه ملا آزان بته چای تیار کن، نان تیار کن، تندور کن، اولی رو جارو کن و اولادا رو پاک ستره کن، در تصمیم گیری ها در هیچ کار خانم ها اصلا صلاحیت ندارن. حتی شما باور کنه که اگر یک دختر به شوهر میتن یا به بچه زن میگیره، تمام کارا رو مردا گپ خلاص میکنن، مادر اون بچه هیچ اصلا خبر نی باشه، چون برای زن هیچ از ابتدا کس احترام قائل نیست. حتی زن سر زن خشونت میکنند در وطن ما. ننو خوشو زنای ور که کلان هستن تمامش سر زو ظلم میکنند. یعنی می رقم یک ظلم در وطن ما روان است و اصلا از ابتدا قائل نبود کسی حقوق برای خانم ها. این تجلیل از زن صرف یک نمایشی یک گپی است، اما به نظر ما کسی که حقوقش باید برش داده شوه او اصلا از حقوق خود خبر نداره.
گفتت برداشت خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
اما احمد ولید نوید یک تن از باشنده های شهر کابل میگوید که همه ساله از روز 8 مارس یا روز زن به خاطر گرامی داشت از زنان خانوادهش تجلیل میکنن و تحایف برای زنان خانوادهشان در نظر میگیرن، زیرا آنها میخوان به بهانه تجلیل از روز زن خوشی و لبخند بر لبان زنان خانوادهش به وجود بیاورد. وی در آغاز سخنانش روز بین المللی زن را به تمام زنان مبارکی گفت.
8 مارس روز زن به تمام مادرها، خواهرها و تمام خانمای جهان بخصوص خانمای افغانستان تبریک تهنیت عرض می‌دارم. خصوصا خودم مساله این روز تجلیل میکنم با مادرم، با خواهرم و تمام خانمای خانه محفل میگیریم، همین رقم تجلیل میکنیم روز زنم. ولی متاسفانه امسال تجدید نمیکنن. شاید مشکلات اقتصادی باشه، شاید تاثیر دولت جدید باشه. شخصا خودم احساس که دارم به خاطر تجدید کردن این روز میخوایم که تمام خانمای خانه ما بفهمن که همیشه قدر دارن، مثل بازوی ما هستن. چون در دولت جدید خانما نه تحصیل کرده میتونن، نه درس خوانده میتونن، نه بیرون رفته میتونن، نه کار کرده میتونن. هر خانواده باید با یک تحفه بسیار ناچیز یا با تبریکی گفتن میتونن که تجلیل کنند.
از جانب دیگر خانم نسیمه جمال، یکی از زنان فعال افغان که به گفته خودش او علاوه بر کارهای رسمی سالهای زیادی با زنان روستانشین افغان کار کرده است. با گفته خانم جمال، تجلیل از روز زن ارزش قائل شدن به مقام زن می باشد. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در مورد وضعیت زنان قرا و قصبات افغانستان. خانم جمال در شروع سخنانش در رابطه به روز زن یا 8 مارچ گفت:
ما روز 8 مارچ که روز همبستگی زنان می باشه، با همه خانمای افغان و خصوصا به خانمای قرا و قصبات از صمیم قلب تبریکی عرض می کنم، چون اونا خانمای هستن که قهرمان هستن. که در این روز خانمی بود که به خاطر دفاع کردن از حق خود، به خواستن حق خود، با جمله از خانمای دیگر یک جا شدن و مظاهرات برای انداختن، مبارزه کردن به خاطر گرفتن حق خود. از اون روز تا به امروز دیگه اینا نهاده شد که روز 8 مارچ تا به امروز روز خواستن حق زنان می باشه که 8 مارس نام نهاده شده، به سطح بین‌المللی تجدید میشه. اما سال بعض خانواده ها، بعض خانم ها را دیده می تانیم که اصلا آگاهی ندارن از روز 8 مارچ که چی است. قسمی که ما خودم در قرا و قصبات رفتیم، کار کردیم، با خانم ها از نزدیک دیدیم، بعضی ورکشاپ ها داشتیم، دیدیم به خانم ها ای که چی حق دارن از لحاظ اسلام، چی حقوق دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چی حق دارن. اکثریت مردای افغان اون مفکوره و ایده را ندارن که با خانم های خود این روز تجلیل کنن، حتی یک تبریکی خالی چی برسه به ای که این روز به نحو احسنش تجلیل کنن. اصلا مردای خوب که این روز تجلیل میکنن تنها یک روز نی، همه روزه باید حقوق خانما رو در نظر بگیرن. من حیث مرد خانواده، من حیث رئیس خانواده، وقتی که حقوق زنا رو در نظر بگیرن اونمود بزرگترین تجلیل برشان میباشه. ولی متاسفانه شاهد هستیم که در قرا و قصبات اکثریت زیاد از مردای متاسفانه هست که آشنایی ندارن، و اگر آشنایی دارن از شرم زمانه یا امی که ما رو خنده نکنه فامیل ما از دیگه اعضای خانواده که تو مثلا به خانمت این روز تجلیل میکنی یا توفه میبری. ما دیدیم، شاهد هستیم که در همه فامیلا، چی در شهر چی در قریه و قصبات، رسم رواج هست که تجلیل نمیشه. اگر تجلیل هم شوه فقط به یک تبریکی خالی است. ولی متاسفانه که نمیدونن که روز 8 مارچ چی است. مردی که روز 8 مارچ به زبان به خانم خود تبریکی میتواره، در پهلوی بالای خانم خود ظلم میکنه. خانم خود از رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، رفتن به وظیفه منع میکنه، حقوقش برش نمیده، اصلا معنای 8 مارچ نمیدانه.
خب خانم جمال، هرچند شما در صحبتهایتان در مورد وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان اشاره کردین که اونا اصلا از روز 8 مارچ آگاهی ندارن، و قسمی که میدانیم شما با زنان ولایات و ولسوالی ها کار کردین و در ارتباط بودین، میشه از رفتار مردان با زنان مناطق دورافتاده افغانستان یاد کنین که چگونه رفتار داشتن و از چگونه فشارهای کاری بالای زنان قرا و قصبات است؟
در قریه جات ما شاهد هستیم که بالای خانما انواع خشونت صورت میگیره، نه تنها از اینکه حقوقشان زیر پا میشه. بدرفتاری که شما اشاره کردین، بدرفتاری لفظی، بدرفتاری جسمی، کار شاقه بالایشان، چیزی که در توان یک زن نیست در بالایشان صورت میگیره. باور کنید ما وقتی که به قریه جات میرفتیم و تبلیغ میکردیم، به خانما آگاهی میدادیم، خانما گریه میکردن پیش ما. وقتی که برشان ابلاغ میکردیم که شما اینی حقوق دارین و اینقدر اسلام بر شما حق شرعی تو نداده، اونا گریه میکردن، میگفتن که در خانه ما اصلا تو یک چیز نیست. ما نمیتونیم، میترسیدن و تا به گیه میشنن یا هم بعض هایشون خنده میکردن که اگر ما به خانه خود، به مردای خانه خود بگیم ما این حق داریم یا این حق داریم یا این کار را میکنم یا این کار را نمیکنم، با زیر لط کوب میرفتن یا همی که گپشون قبول نمیشد. ما شاهد هستیم که بالای خانم ها چی نوع بدرفتاری ها صورت میگیره. ما چرا خانم افغان قوی و خانم هایشون جواب میگیم؟ چون یک زن افغان در یک قریه دورافتاده افغانستان که هیچ کسی آوازش نمیشنوه، با وجود که حمل دارن، بشکه آب بسیار بزرگ که از نهر و از جوی بیرو پر میکنن، از بسیار راه دور، مسافه دور تا خانه را میارن، خودشان آب میارن، با وجود که این مسئله یک مرد خانه است که آب بیاره، از لحاظ حقوق اجتماعی جواب میکنه که چی کارا از مرد خانه چی کارا از زن خانه است. ولی متاسفانه در قریه جات کار مرد و زن همی خانم های بیچاره میکنن، چوب مشکنانن که چوب شکستاندن، آب آوردن و بشکا نه تنها که به صحت اونها چقدر نقص رسانه، این خو مسئولیت اونا نیست. ولی ما شاهد هستیم در سابق هم بوده، حال هم امور رقم جریان داره که خانمایی که کار که در توانشان نیست، از توانشان بالاتر بیشتر سرشان کار صورت میگیره. متاسفانه این کار نیست، بلکه خشونت هست که در پالوی بدرفتاری و نقض حقوق بشری و اجتماعی از اونا ظلم هم بالاشان روا میدارن.
خب قسمی که شما گفتین از نزدیک با زنان قریه و قصبات در تماس بودین و با اونا آگاهی می دادین، آیا اونا اجازه داشتن که بیای نزد شما یا در گرده همایی و ورکشاپ هایی که شما تدلیل می کدین اشتراک کنن، این حق مردان خانوادهشان برشان می داد یا چطور؟
خب ما بعضا موفق می شدیم که تا بعض مردای همون قریه را قناعت بتیم به کمک ملای مسجد. البته چون در افغانستان بعض خرافات و بعض رسم رواج های ناپسند ای که هستن، اینا بالای مردا خصوصا ارزش بیشتر داره نظر به مسائل دینی ما. بعضا به تعداد بسیار کمی از خانم ها حاضر میشنن، اما با وجود از اون هم خانم های که حاضر میشنن ما با او همیشه تاکید میکنیم که چیزی را که از ما یاد میگیرن به خانم های دیگر هم که میشناسنشان برشان ابراز کنن، امراه از اونا هم به اشتراک بگذارن. چون که وقتی که میگیم از 8 مارس روز همبستگی زنان تجلیل میکنیم، ما خانم ها میرفت تیم به خانمای دیگر یاد میدادیم و اونا رو تاکید میکردیم و قدار میساختیم که به خانمایی که میشناسن حاضر نیستن که به مسجد بیان، یعنی که نمیتونن اجازه نداشتن، به اون خانما همچنان همین مسائل که یاد میگیرن یاد بدن. ما قبل اشاره کردم که همه مردا رو ما ملامت کرده نمیتونیم، بعض مردا، بعض فامیلا حتی در مو قریه جات است، فقط به یک آگاهی کوتاه ضرورت دارن. وقتی که ما همین گرد همایا رو میگرفتیم، یکی از خانما یک روز به ما اما تو حکایت کردن که مثلا شما برام یاد دادین که در خانه مرد و زن حق مشترک داره، در پهلوی از حقوق اینا هم مشترکه، چیزی که از حقوق مرد برخوردار است خانم خانه هم برخوردار است. این به من قصه کرد، گفت که من وقت به خانه رفتم این مسئله شما را یاد کردم، برای شوهر خود یاد کرده بود که من امروز حضرت این موضوع را یاد گرفتیم، برای شوهر خود منطقی فهمانده بود. در یک خانه دو نفر وقتی که زندگی میکنن، زندگی مشترک حقوق مشترک داره. دیگر روز شوهر از این بسیار علاقه من شده بود، با علاقه بیشتر خانم خود دوباره روان کرده بود. بعضی مردم متاسفانه فکر میکردن که ما خانمایشان به اصطلاح گمراه میسازیم، اما متاسفانه ما برشون چیزی را میگفتیم که از اسلام بیش نبود. وقتی که او آقا آمد به نزد ما و گفت که من میخوایم که خانم من میشه و میشه دوامدار پیش شما بیاید، واقعا برای من روز بسیار خوشایند بود. با یک تونستیم یک تغییر بسیار کوچک را، یک تغییر اندک را در یک فامیل بیارم و خوشبختانه که بعد از او اما وقتی که ما به او ولایت ما می رفتیم به تبلیغ کردن، او خانم همیشه با دو دختر خود می آمد و روز به روز ما شاهد می بودم که چقدر در روحی او خانم تغییر می آید. در داخل خانه مرد خانه تغییر که بکنه، زن خانه روحن آرام می باشه. مرد خانه هرچه حقوق در نظر بگیره اونم قدر، خانم خانه آرام راحت و از لحاظ روحی می باشه.
چی فکر میکنین چرا در مناطق روستایی افغانستان اکثرا از طرف مردان حقوق زنان نقض میشه و تحت خشونت قرار میگیرن؟ میشه دلیلش بگوین؟
خب یادآور شوم که خشونت هیچ سابقه دینی نداره. اسلام دین سلامتی، اسلام دین صلح و دوستی است، چی بین خانم شوهر، چی بین اعضای خانواده، چی بین اجتماع. در اسلام در هیچ جای و در هیچ آیه قرآن مبارک نامده که خشونت بالای خانم انجام شود. ولی من قبلنم ذکر کردم که در افغانستان متاسفانه خرافات، رسم رواج های ناپسند بسیار دست بالا دارن نظر به مسائل دینی ما شما هستن مردایی که به خانم خود احترام دارن. روز 8 مارس نه تنها بلکه هر روز حقوق خانمشان، حقوق خواهر خود، حقوق دختر خود، حقوق مادر خود در نظر میگیره. ما یکی از دلایل عمده از این خشونت ها رسم ناپسند است. از قدیم بالای پسر گذاشته شده که وقتی عروسی کردی خانم به اصطلاح زیر دست باشه، مثل یک میراث ماند. وقتی که یک سر عروسی میکنه در خانهشون پدر کلانش بالای مادر کلانش ظلم کرده، لته کوبش کرده، حقوقش را نظر نگرفته، پدرش همین رقم خودش بالای خواهر مادرش، تایی که ازدواج میکنم یک دختر بیچاره دیگر هم در خانه میارن، بالای زو هم ظلم را که میراث برش مانده انجام میتن. میگه اگر ما این کار نکنیم ما بی غیرت گفته میشیم، در حالی که یک موضوع نیست. من میگم مردی که بالای زن خود دست بالا میکنه، پدری که بالای دختر خود یا هم بالای هر خانمی، من میگم که از غیرتش کم میشن. چون که در اسلام چنین موضوعی نیست. ریشه خشونت ها بالای خانم ها در افغانستان کلش برمیگرده بر رسوم ناپسند و میراث های ناپسندی که از قدیما تا به حال برشان مانده و مردای افغان به خاطر به جا آوردن از او مجبور هستند. چون که اگر خشونت اعمال نکنن گویا که بی غیرت حساب میشن.
بله امی قسمت، به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا این مردان از حقوق زنان آگاهی حاصل کنن و بفهمن که زنان هم مثل مردا در جامعه، در خانواده ها، در اجتماع حق حقوقی دارن و همو سهولت ها امکاناتی که در اختیار مردا قرار میگیرن زنان هم مثل مردا حق دارن، باید چی کارهایی صورت بگیره؟
تشکر. در قدم نخست به خاطر از اینکه خانم ما از حقوق خود آگاهی پیدا کنن، باید گردهمایی هایی که در قدیم صورت می گرفت، ما باید تذکر بتم که حالا ما نمیتونیم به قیاجات بریم، حتی در خود شهر ده هیچ جای امکان نداره که ما بریم خانم ما را از حقوقشون آگاه بسازیم، در حالی که این چقدر به خاطر یک اجتماع، به خاطر همه مردا و زنای افغانستان، به خاطر زندگی بهترشون این گردهمایی ها و ورکشاپ ها چقدر مهم می باشه، های اهمیت هست. اینمی آگاهی دی ها باید دوباره شروع شود، چون که هر چقدر آگاهی داده شوه خانم ما و مردای افغان ما ذهنتشون تغییر میکنه. در قدم نخست تاکید میکنم که باید آگاهی دهی ها باید صورت بگیره، شروع شوه دوباره مثل قدیم. اگر که امکانات نباشه، ما توصیه میکنم که مردای خانواده خصوصا تحصیلات خود بیشتر بسازن. هر قدر انسان فهمیده شوه، درس بخونه، میدونه که خانم ما از خانواده ما از کدام حقوق برخوردار است، باید مردای خانه ذهنتشون تغییر بیافه. لطفا برادرای محترم ما کوشش کنن که اگر که تا امروز تا سن 30 رسیده، تا سن 40 رسیدن، تحصیلات ندارن، بی سواد هستن، اگر که امکان درس خواندن، امکان تحصیلاتشان نیسته، برن از مردای خوب جامعه خود الگو بگیرن، از سمادار جامعه خود، انسانای خوب شریفه که به خانمای خود احترام میدن، از اونو یاد بگیرن، الهام بگیرن که اونو چی کارا رو انجام میدن، مثل از اونو اینا هم خود تغییر بدن. در قدم اول آگاهی دهی، در قدم دوم بالا بردن سطح تحصیلات، و در قدم سوم یادگیری و الگو قرار دادن انسانای نیک و شریف هست که میشه که اونا از اونا الگو بگیرن و زندگیت خود تغییرات بیارن. بیشترین چیزی که در قریه‌جات شنیده میشه رادیو است، چون با تلویزیون و با امکانات اینترنت و گپ‌ها دسترسی ندارن. مسئولین رادیو ها، مسئولین رسانه ها که نشرات داشته باشن در قریه‌جات، برنامه های آگاهی‌دهی به خانم ها رو داشته باشن که توسط از او هر خانم به حق خود دسترسی پیدا کرده بتونه. رسانه ها خصوصا رادیو ها را هدف مست اگر یک برنامه‌ای داشته باشن که به خانم ها آگاهی بدن از حقوقشون، بسیار خوب میشه و بسیار مؤثر واقع میشه در این قسمت.
چی فکر میکنین هرگاه حقوق زنها برشان اعاده شوه و مردانشان بدانن، آگاهی پیدا کنند در مورد حقوق زنان، دختران، مادران خود و حتی مردان خانواده ها در قرا و قصبات برای خانمای خود روز زن تجلیل کنند، این کار مردا سر روی زنان قریه و قصبات چی تاثیر خواهد کرد از نظر شما میشه بگین؟
ما براتون توصیه میکنم برادر گرامی، اگر امی مسائلی که مشوره کردم فقط با یک روز امتحانی انجام بدی، خودت شاهد خوشبختی خانواده خود میباشی، چرا که بزرگترین تاثیر بالای روحی خانمت، بالای روان خانمت اینی موضوعات داره. تو هر قدر که با خانمت احترام کنی، اونم قدر بالای روحی خانمت تاثیر مثبت میمونه. وقتی که خانم در آرامش روحی کامل به زندگی کنه، او یک زندگی یک خانواده نرمال شما می داشته باشی، یک خانواده که اولادا و اطفال را بزرگ می سازد که در آینده انسانای نرمال به وجود میه. متاسفانه خانمی که بالایش خشونت میشه، خانم حامله که بالایش خشونت میشه، طفل از او یک انسان هوشیار طفل نرمال نمی باشه. اگر که نمیتونه از 8 مارچ تجلیل کنه، درست است یک لبخندتان برای خانمتان همه چیز است. شما امروز این لبخند تمثیل کنی، ببینی که چقدر در روحی خانمتان تاثیرات میه. من درک میکنم که همجنس من چقدر حس خوشحالی می داشته باشه، چون میگه که پیش خود خانمت میگه که من توسط شوهرم امروز ارزش داده میشم. ارزش دادن، احترام کردن به خانم بالاترین حس است. اینکه یک خانم حس کنه که من از طرف شوهرم دیدم ایشم، این بزرگترین حس خوشی به یک خانم است، چون حقش است. در اسلام هم گفته، در مسائل اجتماعی هم این موضوعات ذکر شده. لطفا خرافات کنار بانی و زندگی در چیزی که خودتان احساس خوشبختی میکنی از همه چیز که در امور ترجیح بتین.
بسیار زیاد تشکر خانم جمال از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر و با امید از اینکه خانمای افغان همه به حقوق و آرزوهای خود برسن.
دوستان شنونده، خواستیم نظر حکومت طالبان را در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان هم داشته باشیم، ولی تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نگردید، با آرزوی این که همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
علاوه که ما روش بس میکنیم، اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده به گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشار که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همین دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد. زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجة الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمانی پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت ها در سلسله های تاریخی افغانستان و ایران میگوید و در بخش از این درس میخوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش ها را در درس استاد با هم دنبال میکنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلی دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنند. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدند که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا تانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدهد. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق به سال 1501 میلادی 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن با وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد، به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و در سپاه خود این افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از دو جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخوندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا بر رهبری کریم خان زند تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن، به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. افغانستان در همی زمان که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد، بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعضی جنگ ها با وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلشه و دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملوک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشه. نادرشاه یکی از سپهسالاران بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیت این دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادر خان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط تزیه به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان، پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت، ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید، در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم‌های به قدرت رسیدن و دوران‌های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند، اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدراعظمی انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همه قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان، اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدراعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه‌های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن، اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود.
در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02